أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف بعد از اینکه اشاره مختصری به اقوالی کردن که در زمینه لزوم جریان و قیام مبدأ اشتقاق به ذات مطرح شده بود، حالا میخوان نظریه خودشون رو، نظریه مختار خودشون رو بیان کنن که میفرمان و تحقیق و انهو، تحقیق این استش که لا ینبغی ان یرتاب من کان من اولی الالباب، شایسته نیست کسی که از صاحبان لب و عقل و دانش هستش شک بکند، فی انهو یعتبر و فی صدق المشتق، در این که معتبر هستش در صدق مشتق، علی الذات بر ذات و جریه علیها و جاری شدنش بر ذات و حملش بر ذات، من التلبس بالمبدا به نحو خاص، باید حتما یک تلبسی اینجا اتفاق چی بیفته، به یک نحوه خاصی، علی اختلاف انهایی، گرچه انهای تلبس مختلفه و متفاوته، الناشئه من اختلاف المواد تارتن و اختلاف الحیات اخرى، این اختلاف انهای تلبس و گونه های تلبس هم ناشی میشه گاهی از اختلاف مواد مشتقات مثل ضارب و مثلا جالس، و گاهی از اختلاف حیات مشتقات مثل ضارب و مضروب که ماده شون یکیه اما هیئت شون متفاوته، یکیشون قیام مبدأ اشتقاق به ذات، درش قیام صدوریه، یکی دیگه قیام چیه مثلا چی هستش؟ وقوعیه، تلبس صدوری و تلبس چی؟ وقوعی هستش. و اختلاف الحیات اخرى من القیام صدورن، گاهی من بیانی است برای اختلاف انهای تلبس، اختلاف انهای تلبس چی هست؟ عبارت باشد از یک قیام صدوری مثل چی؟ ضارب، او حلولن مثل چی؟ عالم، او وقوعن علیه مثل چی؟ مضروب مثلا، او فیه یعنی او وقوعن فیه مثل چی؟ مثل مضرب محل ضرب، مقتل محل چی؟ قتل. تلبس این مکان به اون وصف و به اون حدث و به اون مبدأ اشتقاق ضرب به این لحاظ هستش که اون وصف در این مکان واقع شده است، اینجور تلبسی، هر تلبسی تلبس کل شیئن چی؟ به حسبه. یکی دیگه می فهمد اب انتظائه ان مفهومن ما اتاده معهو خارجن، یا اینکه تلبس به این استش که انتزاع بشود ماده اشتقاق از اون ذات به لحاظ مفهومی، اگرچه در خارج به لحاظ وجود خارجی این همدیگه و متحد با همدیگه باشن، کما فی صفاتی تعالی علی ما اشرنا الیه آنفن، همونطور که در صفات خداوند متعال همینطوره، همون گونه که در مسئله تنبیه عرض شد خدمت شما رابع در گذشته بهش اشاره کردیم، گفتیم صفات الهی، صفات ذات، البته صفات ذات خداوند متعال اینها از خود ذات مفهومن انتزاع میشن، اما وجودشون با وجود ذات دوتا نیست که غیریت و نقص ذات لازم بیاید، نه وجودشون یکیه در خارج، ولی دوتا مفهوم مختلف هستن که از یک چیز انتزاع میشوند. اما ما عدم تحقق الا للمنتزعان، فرق این بعد از این او با قبلش اینه، تو قبلی میگفت این انتزاع میشود مفهوم مبدأ اشتقاق از اون ذات و بعد حمل بر ذات میشود، اما وجودشون با هم یکیست، یعنی چی؟ یعنی پذیرفته بود که مبدأ اشتقاق هم وجود واقعی خارجی دارد، کما اینکه اون منتزعان و اون ذاتی که این مبدأ اشتقاق مفهومش داره ازش انتزاع میشود وجود خارجی دارد، خود این مبدأ اشتقاق هم یک امر موجود واقعی حقیقی چی؟ خارجی هستش. اینو پذیرفته بود. توی بعد از او میگه نه، بعضی موارد مشتقات هستن مفهومی که انتزاع می شود از اون ذات هیچ وجود خارجی ندارد. تنها چیزی که در خارج وجود داره همون منشأ انتزاعشه. خود اون مفهوم وجود خارجی چی؟ ندارد. او ما عدم تحقق الا للمنتزعن، عبارت شو اگه بخواید خوب عطف بکنید و تفسیر کنید، یعنی او انتزاع المبدعه عن الذات مثل اون قبلی، منتها ما عدم تحقق الا للمنتزعه، بگیم نه مبدع از ذات منتزع شده مفهومش، ولی وجود خارجی فقط مال منتزعانه، یعنی مال همون ذاته. خود اون مبدع یک مفهومی است که وجود خارجی واقعی حقیقی ندارد، غیر از اعتبار معتبر هیچ حقیقتی برای او متصور چی نیست، فقط وجود ذهنی چی محض هست، وجود مفهومی محض هستش. مثل کجا؟ این آخری رو مثال میزنه، کما فعل اضافات ول اعتبارات. اینا رو خونده بودم جلسه پیش، همون چون تون 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 خونده بودیم، من حس کردم که یه مداری حق مطلب ادا نشد، رضا لازم بود که دوباره تکرار بشه. کما فعل اضافات، میگه یکیش مثلا در اضافات ارشاد خدمت شما اینطوریه، نسب اضافیه مثل فوقیت، تحتیت، سبق، لحوق، اینا اینطوری هستن. کما فعل اضافات ول اعتبارات التي لا تحقق لها ولا یکون به هزارها فی الخارج شیئون، و همچنین اعتباراتی که هیچ تحقق خارجی ندارن، هیچ وجود خارجی ندارن و در مقابل اونها در خارج هیچ مصداقی قرار چی نمیگیرد. اعتبارات امور جعلیه محض، مثلا مثل زوجیت، مثل ملکیت، مثلا مثل رقیت، مثلا حریت، اینا چیزایی هستن که در خارج شما زید رو دارید. رقیت و حریت تابع اعتبار اون چی هستش؟ معتبر هستش. حالا اون معتبر گاهی خداوند متعاله، گاهی عرفه، عرفم موالی عرفی هم گاهی این کارو میکنه. یعنی من میام یه یوسفی رو از شاه در میارم، اعتبار رقیتش میکنم و او رو به بردگی خودم میگیرم. حالا قبل از این اعتبار با بعد از این اعتبار آیا در خارج چیزی ایجاد شد؟ چیزی نیست که، همون اعتبار من، اعتبار من بپره اون واقعیتی نداره، فقط منشأ انتزاعش در خارج هست، خودش در خارج وجود نداره، یک اعتبار محض هستش. در زوجیت همینطور، در ملکیت همینطور و سایر اعتبارات اینچنینی که اینا حقیقتی غیر از اعتبار معتبر ندارن. اگر اون اعتبار رو ازشون بگیریم دیگه در خارج وجودی نخواهند داشت، غیر از اون اعتبار و منشأ انتزاع هیچ حقیقتی در خارج ندارن. اینم یکی، ولی اعتبارات التي لا تحقق لها ولا یکون به هزارها فی الخارج شیئا و تکون من الخارج محمول لل محمول به زمین. اینجا رسیدیم که گفتم بعد داره یه سری توضیحاتی داده بشه. اینا از خارج محمول هستن، از محمول به زمینه چی؟ از قبیل محمول به زمینه به حساب نمیان. دو تا نکته اینجا باید توضیح بدیم، یکی این که انتزاع و مفاهیم انتزاعی دو تا معنا داره در اصطلاح. یک انتزاعی ما بالمعنی العام داریم، یک انتزاعی بالمعنی الاخص داریم. انتزاعی بالمعنی العام دو قسم داره خودش، یه قسمش چیه؟ مفاهیمی است که از موجودی در خارج انتزاع میشن به گونه‌ای که نفس اون مفهوم انتزاعی هم خودش برخوردار از وجود خارجی است. همین قسم اولی که ایشون فرمود او انتزاعی ان مفهوما ما اتای ما خارجا، این از اون قسمه، خودش در خارج وجود داره، خود این مفهوم انتزاعی همینجوری نیست که هیچ وجودی چی نداشته باشد. این یک. اما یه سری مفاهیم انتزاعی داریم که اینا انتزاعی که میشن از یک ذاتی، غیر از اون منشأ انتزاعشون که اون ذات باشد، خودشون در خارج وجود مستقلی چی؟ هیچ، یعنی وجودی ندارن اساسا. مثلا این ملکیت و فوقیت و تحتیت و اضافات و اعتبارات که ایشون مثال زدن، اون میشه مفهوم ارشاد خدمت شما انتزاعی بالمعنی ارشاد خدمت شما اخص. این مجموعه این دو تا رو بهش میگن، هر دو تا رو میگن انتزاعی، هر دو تا هم میگن انتزاعی، اما یه انتزاعی بالمعنی الاخص داریم، اون اولی، دومی رو خیلی ها میگن بهش اعتباری. کلیزایشون هم مثال تو تمثیلی که میخواست بزنه گفت کل اعتباریات، یک مثال به اعتباریات. این یه نکته. نکته دیگه این که در مقام تعریف این دو تا اصطلاح، خارج محمول و محمول به زمینه، باید این توضیح رو بدیم که محمولات در منطق گفتن چند دسته تقسیم میشن، یا ذاتی باب ایساقوجی هستن، یعنی جنس و فصل، مثل حیوان و ناطق که بر انسان حمل میشن، محمول بر انسانن و ذاتی انسان به حساب میان، جنس و فصل اجزاء ذاتش هستن، یا ذاتی با برهانن که اینا رو بهشون میگن لوازم ذات، اجزاء ذات نیستن، لازمه ذاتن، همیشه همراه ذاتن، به اینا میگن ذاتی. اما عرصات خدمت شما ذاتی باب برهان تو منطق به اصطلاح من بهشون میگم. مثلا عرصات خدمت شما که مثل امکان ذاتی که بر هر ذات ممکنی اگر حمله بشه، خب چون که با ذات او ملازمه دارد وصف امکان، این میشه چی؟ ذاتی باب برهان. اینم یک وجهشه. وجه سوم محمول من صمیمه میگن بهش. محمول من صمیمه با صاد، یعنی محمولی که از ذات موضوع انتظار شده و بر خود موضوع حمل می شود، از صمیم و از دل موضوع در آمده و بر خود موضوع چی میشه؟ حمل می شود و برای انتظارش هم و حملش هم هیچ چیزی غیر از خود موضوع نیازی، ما هیچ اضافه بر اون نیاز چی؟ نداریم. مثل چی؟ مثلا مثل ابیض در البیاض و ابیض، جمله قضیه البیاض و ابیض سفیدی سفیده است، اینجا حمل ابیض بر بیاض چجوری اتفاق میفته؟ میگن آقا از دل بیاض یه مفهوم بنا و ابیض انتظار میکنن، بر خودش هم حمل میکنن. آیا برای اینکه این مفهوم انتظار بشود غیر از خود مفهوم بیاض نیاز به چیز دیگری هست؟ نه، اینجا نیاز به چیز دیگری نیست، محمول به زمیمه نیست، محمول من صمیمهی هست.
و اونجا فقط یه حیوانیت هم تنگ ناطقیت چسبیده بود، شده بود انسان، یعنی ناطقیت رو در قالب انسان ما میدید.
اونا جز بودن،
اون انسان حیوانیتش رو میزدیم کنار، خود ناطقیت بود، میشون اندخو ناطق.
نه، اونا جز بودن. خب از که شما مثلا بگید که الانسانو ذاتون ثبت الهال انسانیه، اینجوری این تو البیاض و ابیضان معناش اینطوریه، تقریبا اینطوریه. اگه بخواید قیاس بکنید بعد اینجوری بگید، نه البیاض و ابیضان مثل الانسان و ناطقان یا الانسان و حیوانان بوده باشن، اون جزء ذاته، این یه جوری از کل ذات داره
خود ذاته. حالا میگه چون این تجزیه بود و جزئی،
آره این داره از کل ذات در واقع انتظار میشه، همین منظور اینه. مثلا میگه از سواد و اسودون، یا صفات ذات خدا میگن هم اینجوریه، میگن الله و عالمون، از همین قبیله، یعنی محمول من صمیمه هست. علم از ذات الهی انتظار میشه به لحاظ مفهومی، وجود خارجیش یکی ها، همون وجوده، دوتا وجود مختلف هم وجود داره، علم در خارج وجود داره، همونطور که ذات خدا وجود داره علم هم وجود داره، وجود علم این وجود ذات خداست که حالا امامیه معتقد هستند و توضیح میدن. این که از کجا انتظار میشه؟ از ذات خود. آیا برای انتظارش نیازی به چیزی است که دیگری است که بر ذات خدا زمیمه بشود تا ما بتوانیم بگوییم عالم؟ نه، از همون دل ذات خدا من صمیمه این انتظار میشود و برش هم میشه، بهش میگن محمول من صمیمه. یکیش هم همین صفات ذات الهیه. یه محمول به زمیمه داریم، اون چیه؟ اونم این استش که مثل قبلیه، یعنی محمول از ذات موضوع انتظار شده، منتها برای انتظارش خود ذات به تنهایی کفایت نمی کرده، باید چیز دیگه اضافه می شده. مثلا مثل حازل جسم ابیض، حازل جدار چی؟ ابیض. خود ذات جدار برای انتظار مفهوم ابیض کفایت نمی کرده دیگه، باید این ذات در نظر گرفته می شده، مفهوم بیاض هم در نظر گرفته می شده، با هم دیگه اون موقع ابیضش انتظار می شده. اینه بهش میگن محمول چی؟ من به زمیمه، یعنی به زمیمه یک چیزی به موضوع ما مفهوم محمول رو انتظار کردیم از موضوع و حالا داریم برش چیکار میکنیم؟ حملش میکنیم. گفتیم مثل جسم و ابیض که جسم فی نفسهی ابیض نیست، به زمیمه بیاض مفهوم ابیض ازش انتظار میشه و در قضیه الجسم و ابیضون بهش حمل میشه. این هم بهش میگن محمول به زمیمه. یکی هم چیستش خارج محموله. خارج محمول رو مرحوم مصنف اینجوری معنا کرده، گفته خارج محمول یعنی اعتباری محض، یعنی چیزی که اعتبار محض است، هیچ وجود خارجی خودش ندارد، اگه وجودی است مال من چه انتظارشه. آخری که مرحوم مصنف فرمود گفت و تکون من خارج ال چه محمول لا من المحمول بز زمیمه. در علم منطق اصطلاح خارج محمول برای کدوم قصه استعمال میشه؟ برای محمول من صمیمهی استعمال میشه. میگن محمول منسمه، یه اسم دیگه‌ش هم خارجشه محموله، اسم دیگه‌شه. ایشون اون معنا رو اینجا اراده چی نکرده است، داره یه چیز جدیدی میگه. ایشون اینجا اون معنای اولی رو اراده، تو محمول منسمه گفتیم انتظار که میشه خودش وجود خارجی داره، منتها مفهومش از اون ذات انتزاع می شود. برای انتزاعش هم نیاز به چیز دیگری نیست. این خارج محمولی که مرحوم مصنف میگه کدومه؟ میگه این از اون انتزاع می شود اما خودش دیگه هیچ وجود خارجی چی؟ ندارد. اینو بهش میگه مصنف خارج محمول. یه اصطلاحی است که حالا محشین هم گفتن اختصاص به خود مصنف داره، یعنی اصطلاح مخترعی است. خود ایشون اینجا خارج محمول به معنی غیر از اونی که توی علم منطق تا حالا استعمال شده، ظاهر کلامش اینه که داره همون اصطلاحات رو مطرح میکنه اما این یه دونه رو غیر از اون داره مطرح، چون در علم منطق همون محمول من صمیمه رو یه اسم دیگه‌اش رو چی گذاشتن، یه اصطلاح دیگه هم براش به کار بردن، خارج محموله. اما ایشون اونو نمیگه اینجا. محمول من صمیمه رو تو کدوم قسم گفت؟ تو اون عبارتی که فرمود اب انتزاعی عنه مفهوما مع اتحاد معه خارج اون محمول من صمیمه بود، یا خارج محمولی بود که تو منطق بهش میگن خارج محمول. دو تا. اما این آخری که میگه او مع عدم تحقق الا للمنتزع ان کما فی الاضافات و الاعتبار و الاعتبارات تا آخر و تکون من الخارج المحمول، اینو ایشون میگه خارج محمول، در حالی که خارج محمول منطقیون به اون قبلیه میگفتن. این یه اصطلاح جدیدی است، تفاوتش هم با قبلی واضحه که در اونجا هیچ وجودی ندارد، وجود دارد در خارج، در اینجا این محمول شما وجود خارجی اساسا ندارد، صرفا یه مفهومی است که از اون موضوع چی شده انتزاع شده است. لل محمول به زمینه. تمام. این حالا نسبت به این قسمت عبارت ایشون که نیاز بود یه توضیح مختصری داده بشه. بعد ایشون برمیگرده سر صفات الهی، چون همه این دعواها سر صفات الهی دیگه، در واقع تمام این بحثی که تو مشتق شده سر اون بحث کلامی که داره، میخواد اون مطالبی که در مطلب چهارم و در تنبیه چهارم راجع به صفات الهی فرمود، میخواد اون رو یه مقدار تکمیل بکنه و با توجه به این توضیحی که در تنبیه پنجم داد یه خود تقریرش رو بهتر بیان بکنه. میفرماید که ففی صفاته الجاریت علیه تعالی، پس در صفات خداوند متعال که بر خداوند متعال و بر ذات خداوند متعال جاری میشوند، یکون المبدع، مبدع اشتقاق عالم که علم باشد، مغایرن لهو، این با ذات خداوند متعال مغایر هستش، مفهومن مغایر غیر از اونه، ولی و قائمن بهی اینن، به لحاظ وجود خارجی قائم به او هست، اینن یعنی به حسب وجود چی؟ خارجی، این همون وجوده، دوتا وجود اینا به حساب چی؟ نمیان. لکن نهو به نحو منل قیام، این قیامی که دارد مفهوم مبدع اشتقاق عالم یعنی علم به ذات الهی، این به گونه از انها چی؟ قیام هسته. شما نمیتونید بگید اینجا اساسا قیام وجود ندارد، مبدع اشتقاق به ذات قائم چی؟ نشده. اون نحو من انها القیام چی بود؟ قیام وصف منتزع از موضوع بر موضوع، قسم چهارم از انواع قیام که ما بیانش کردیم. ما یه گفتیم قیام صدوری داریم، یه قیام حلولی داریم، یه قیام وقوعی داریم، وقوعا علیه داریم، یه قیام وقوعا فیه داریم. قسم پنجم چی بود؟ قیام به معنای انتزاع مفهوم محمول از موضوع و حملش بر چی؟ موضوع، در حالی که اینا وجودشون هم در خارج با هم دیگه یکی است، به عینیت و اتحاد عینی خارجی و بالحسب وجود خارجی دارن. بل لکن او به نحو من القیام لا بن یکون هناك اثنینیت، نه اینکه کسی بیاد قائل بشود که بین ذات الهی و علمش یه دوگانگی به لحاظ وجود خارجی هست، یعنی مغایر مفهومی که هستن چی به لحاظ وجود خارجی هم مغایرن و دوتا هستن، کسی بیاد این حرف رو بزنه و کان ما به هزاهی غیر از ذات، اون چه به هزاه علم الهی قرار میگیرد غیر از ذات الهی باشه، مصداقش چیز دیگری باشد در خارج، که بعد شما بگید خب پس ذات در مرحله ذات خالی از علمه، تا این علم و وجود علمی نیاید او وجودش تکمیل نمیشود، بعد شما بیاد به ما اشکال بکنید بگید آقا ذات خدا پس ناقص شد، تموم شد، رفت، نقص در ذات خدا، شما میگید راه نداره. چرا راه نداره؟ خود همین یک نحوه نقصه، خود همین یک نحوه نقص است. و ما کان به ازای غیر از ذات، بل به نحو الاتحاد و العینیه، این قیام به نحو اتحاد و عینیت در وجود خارجی است. و کان ما به هزایه عین ذات، اون چه مصداق برای علم قرار میگیرد عین ذات الهی است، این غیر از او چی؟ مفهوما اینا با هم دوتان الان مصداقا با هم دیگه یکی هستن. بعد ادامه میده و عدم و اطلاع العرف، اینجا یک سوالی رو جواب میده، این واو استینافی است، جواب سوال مقدر مخاطب میده. ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه و بگه که معیار در تشخیص معانی الفاظ، آقای مصنف مگه عرف نیست؟ شما معنای لفظ عالم رو بفهمید که وصف الهی است دیگه، درست یا نه؟ و باید برید سراغ عرف یا نباید برید سراغ این عرف چی میفهمیدی؟ مگه غیر از اینه؟ آیا عرف این امور خفیه رو میفهمه واقعا که آقا این وصف از او انتزاع شده است، بعد این بر او هم شده است، نمیدونم به حسب وجود خارجی عین هم هستند، به حسب مفهوم دو تا هستند، اینا نمیفهمه عرف که. یه همچین تشخیص های دقیق خلاصه عقلی عرف نداره. عرف همونی که از عالم به معنای زیدون عالمون میفهمه، از عالم به معنای الله عالمون نمیفهمه. خیلی تفاوتی بین اینها حالیش نمیشه عرف اصلا. اینایی که شما دارید میگید و میخواید توجیه بکنید و مشکل رو حل بکنید، اینا با دقت‌های عقلی است، اینا با فهم عرفی از معانی و مفاد الفاظ سازگاری چی نداره. این اشکال ایشون میخواد با وعدم و اطلاع العرف از این اشکال چیکار بکنه؟ پاسخ بدهد. چی میفرماید؟ حرفشون نه. ببینید، فهمن عرف بله، ملاک در تشخیص مفهوم لفظ هست، ولی ملاک در تطبیق مفهوم لفظ بر مصادیق خارجیش عرف نیست. عرف میگوید عالم یعنی ذاتون ثبت له العلم. اما وقتی میخواد تطبیق بده این رو بر خارج، لزوماً این نیستش که حالا حتما عرف تطبیقات مفاهیم الفاظ بر خارج رو درک بکنه. شاید عرف در یک جایی تطبیق یک مفهومی بر یک مصداق خارجی رو درک چی؟ نکنه. این امکان پذیره، زیاد هم اتفاق میفته. یه مثال میتونید بزنید خودتون فکر کنید، جایی که یک لفظی معنی عرفش واضحه اما مصداقش رو عرف تشخیص نمیده، با یه دقت‌های عقلی مصداقش مثلا مشخص میشه، با یه دقت‌های چی تخصصی مصداقش چی میشه مشخص میشود. مثال میزنیم، ظلم رو عرف چی میدونه؟ ظلم چیه؟ میگه وضع و شیف غیر موضعه. غیر از اینه؟ یعنی شما کارتون رو یه جای قرار بدید که جایگاهش نیست، اینوش میگن ظلم. حق چیه؟ عدل چیه؟ عدل شما یعنی هر چیز سر جای خودش قرار بدید. غیر از این مگه عرف میفهمه از معنای ظلم و عدل و اینا؟ همینو میفهمه دیگه. آره؟ الان من باغدار میرم، و مثالی که شما زدید اون روز، من باغدار میخوام برم آب بیارم سر زمینم از سرچشمه، آب بگیرم از تو جوبا بیارم تا بیارم سر زمینم. غیر از اینه؟ خیلی خوب. حالا من که میخوام برم اون آبو بگیرم بیارم، این آبو میریزم تو جوب، میاد تا تو زمین من. آیا عرف اینجا در تطبیق مفهوم بر مصداق میخوام بگیم؟ عرف چی میفهم؟ عرف آیا میگوید اینجا من ظلم کردم، رفتم آب خودمو تو جوب عمومی گرفتم آوردم تو ارشاد باغ خودم؟ عرف میگه ظلم کردم. در مقام تطبیق عرف میگه نه، این ظلم نکرده. چه ظلمی کرده؟ اما اونی که دقت‌های عرفانی داره اون میاد وسط میگه نه خیر، این آقایی که رفته از اونجا آبو برداشت آورده، بعد یک کیسه خاک هم برمی‌داشت با خودش می‌برد اونجا، اون مقدار خاکی که شسته میشه از زمین مردم از تو این جوب میاد تا داخل آب قاطی میشه و میاد تو زمین این، اونو جبرانش میکرد، اونو اونجا باید میریخت. نه که پس این ظلم کرد. تطبیق که کار به عرف نداره. در تطبیق مصداق ممکنه که عرف نفهمه اصلا، دقت نکنه، هیچ مشکلی هم نداره. اونی که ما داریم مفهومه، ما نباید برای تشخیص مفهوم موضوع لفظ چیکار بکنیم یا مفهوم مستعمل فیش بریم سراغ غیر عرف عقلی بخوایم کار بکنیم. اما اگر مفهوم مشخص شد، در تطبیقش بر مصداق خارجی چه اشکال داره عقل وارد بشه؟ و خیلی جا این اتفاق میفته. تو خیلی موارد ما یک معنی عرفی رو وقتی میخوایم تطبیق خارجیش رو ببینیم، چاره‌ای نداریم غیر از اینکه دست به دامن چی بشیم؟ دقت‌های تخصصی، حالا تو رشته‌های مختلف. تو این مثالی که من زدم دقت عرفانی هستش، دقت اخلاقی عرفانی به حساب میاد. تو این مثال دیگه مثل محض معرفی ما میشه دقت چی؟ عقلی، که آیه مفهوم از اون انتظار شده، بر او هم شده، محمول مثلا به زمیمه نیستش، محمول من زمیمه نیستش، من خارج المحمول به اصطلاح مرحوم مصنف و هاکذا. اینا رو دیگه بله، مشکلی هم ما با این مسئله چی؟ نداریم، خجالت هم نمی‌کشیم بگیم که حرفمون عقلیه. بله عقلیه، اشکالی هم نداره. می‌فرماید و بله و عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الامور الخفیه، این که عرف اطلاع ندارد به یه همچین تلبسی از امور خفی. همچین تلبسی یعنی چی؟ یعنی تلبس ذات به مفهومی که از همین ذات انتزاع شده، اونم به نحو اتحاد عینی به حسب وجود خارجی به او متلبس می شود. تلبسش یعنی است که این وجود من با وجود او یکیست، نه که دو تا وجودن او بر این حمل می شود، نه یک وجود بیشتر در خارج ندارن، فقط مفهوم این از او انتزاع شده. همین یه همچین تلبسی، این شروع فرمود. ممکنه عرف اون رو نفهمه، اطلاع نداشته باشد. عرف علا مثل حاضر تلبس که یه همچه تلبسی هم وجود دارد. عرف چی میگه؟ میگه معنای مشتق، یعنی ذات متلبس بالمبدع، اینو میفهمه. اما اینکه تلبس به چگونه است، یه سری تلبس ها رو، تلبس صدوری، تلبس حلولی، تلبس وقوع علیه، تلبس وقوع فی رو عرف هم میفهمه. از یه جای به بعد عرف دیگه تیغش نمیبره در تشخیص مصداق، مصداق تلبس. این دوتای آخری هم اینا عقلی هستش، اشکال نداره عقلی باشه. من الامور خفیت لا یزر رو به صدقها علیه تعالی علا نحول حقیقه. اینکه عرف یه همچین تلبسی رو درک نمی کنه و برای او امر خفی به حساب میاد، این ضرر نمی دارد به اینکه ما بگیم این صفات الهی که از مشتقات هستن بر خداوند متعال به نحو حقیقی و استعمال حقیقی دارن صدق می کنن. اذا کان لها مفهوم صادق علیه تعالی، اگر این صفات یک مفهومی داشته باشن که بر خداوند متعال حقیقتا صدق بکند، ولو به تأمل و تأمل من العقل، ولو اینکه این صدقش به کمک تأمل و تأمل و عملیات عقلی باشد. یعنی تشخیص صدقش رو ما باید از اونجا بفهمیم، اشکال نداره، اما در این حال اون ممانع، حال عرف نتونسته تشخیص بده در تطبیق مصداق نمیتونه، خب اون بره کنار عقل میاد، اون بره کنار اخلاق و دقت‌های عرفانی اخلاقی میاد، اونا میان تشخیص مصداق رو چی؟ میدهن. تو خیلی مسائل اینطوری، حالا من یک مثال زدم براتون تو اون بحث باغبون و اینها، اون یه مسئله است که ممکنه عرف قفلت بکنه، متوجه مثلا دقت مسئله نباشه، اینم حالا همینطور. بعد میگه ول عرفو، خب اگه شما بگید که خب پس اگه اینجوریه پس عرف هیچ کاره است، بفرمایید عرف هیچ تأثیری چی؟ نه، میگه نه، عرف تأثیر داره، اما جایگاه و محط کارایی عرف چیز دیگری است، در تطبیق مصداق و تشخیص مصداق نیست، در تشخیص موضوع له لفظ و نهایتا مستعملون فیه لفظ، که در چه معنای این استعمال شده یا برای چه معنای وضع شده، در چه معنای داره استعمال میشه، اینو ولی عرف میفهمه. اما اینکه بعد از اینکه این استعمال تمام شد، خب این تطبیق مصداقش چه مصادیقی میتونه داشته باشه، همه مصادیقش رو عرف نمیفهمه، یه سری از مصادیق برای عرف خفیان تشخیصشون چی نمیدهد. ولی عرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم، عرف بله مرجع هست، ولی مرجعیتش در تعیین چیه؟ مفاهیم هستش. لا فی تطبیقها علی مصادیقها، نه در تطبیق این مفاهیم بر مصادیقشون. یه موقعی آیه سبحانی رو که از این اساتید ما نقل می‌کرد، شاگردشون بود، میگفتش که یه بار رفتیم پیش آقا گفتیم که آقا مثلا به ما اگه مثلا بشه یه کاری انجام بدیم فلان جا، یه مقدار پول لازم داره، شما که بالاخره مرجع هستید و این پولا رو رو بکنید که این فلان کار انجام بده. بعد نگاه ایشون من گفتش که من مرجع علمی ام، مرجع پولی نیستم، پول خیلی سراغ من نمیاد. این عرف هم اینجوریه، مرجع در تشخیص مفهوم، مرجع در تشخیص مصداق لزوما نیست. بله چرا، البته بعضی چیزا هم خب ما دقت عقلی هم نکنیم خود همون عرف تشخیص میده، اما این نیست که بگیم معیار فقط و فقط در تشخیص مصادیق عرف است ولا غیر، یعنی چیز دیگه اومد وسط دیگه خراب شده. نه، ما میتونیم از طریق عقلی، از طریق نمیدونم دقت‌های اخلاقی عرفانی یا هر تخصص دیگری مصداق رو چیکار بکنیم؟ تشخیص بدیم، ولی اینکه عرف براش خفی باشه و او رو تشخیصش ندهه. تا اینجای کار مصنف، مرحوم مصنف بحث خودش رو در این زمینه کامل کرده. حالا از اینجا میخواد برگرده جلسه بعد، ان شاءالله دیگه آخرین جلسه این تنبیه بشه، میخواد برگرده سر فرمایش صاحب فصول و قول صاحب فصول رو با توجه به این مطالبی که در تقریر نظریه خودش فرمود نقد بکنه، بگه خب با توجه به اینا که گفتیم معلوم میشه ای به کار صاحب فصول که اومده تفصیل داده است، گفته اگر مشتق مبدا اشتقاقش ذات است، مثل تمار و نمیدونم عرض شود خدمت شما لابن و امثال زاله که از تمر و لبن و اینا چیز شدن، اونجا جری مبدا اشتقاق بر ذات و تلبس ذات به مبدا اشتقاق لازم نیست برای صدق حقیقی مشتق، اما اگر اینطوری نیست لازم هست، اومده تفصیل داده. ایشون میاد میخواد بگه که آقا حرف ایشون هم حرف چی؟ غلطی هست. از اینجا به بعد میخواد اون قسمت رو بیاد بیان بکنی. قبلا هم من اشاره وار گفتم، میگم لابن معناش چی الان؟ معنایی که درش استعمال شده قطعا معناش چیه؟ بایود لبنه. تامر معناش چیه؟ قطعا معناش چیه؟ بایود تمره. به لحاظ صیغه فاعل که دلالت بر کسی میکند که یه فعلی ازش ظاهر شده که معناش حقیقیه، معنای وصفی اشتقاقیش. به لحاظ مبدأش او تمر بوده، لبن بوده، اما در چه معنای استعمال شده؟ بیود تمر، بیود لبن. این مثلا میخواد بشه یک معنای مجاز. مثلا مجاز در مشتق و هیئت مشتق نیست، در ماده مشتق. ممکن اصلا در زمینه این مشتق نبود، در زمینه یک جامد این ماده مجازن استعمال چی میشد. تو این موارد معلومه که مجاز هست اما در صدق مشتق نیست. صدق مشتق حقیقی است، ماده مشتق بله اون البته مجازی ممکنه بوده باشه. حالا اینو ان شاءالله فردا توضیح مجدد میدیم و عبارت چند میخونیم. الحمدلله رب العالمین.